السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه و مطالب متنوع در خدمت هستم. در لابلای این برنامه اخبار فرهنگی داستانی داریم با نام عدالت عمری، محفل روگشایی کتاب تاریخ ادبیات ترکی ازبکی. اما قبل بر اینها اخبار فرهنگی هفته گذشته از روزان حبیب زاده.
پنجشنبه گذشته محفل رونمایی کتاب تاریخ ادبیات ترکی و ازبکی ترجمه، تحقیق و نگارش استاد برهان الدین نامق از سوی بنیاد فرهنگی زکی در تالار وزارت تحصیلات عالی تدویر یافت. در این محفل شماری از اراکین دولتی، نویسنده ها، محققین، استادان پوهنتون‌های مرکز و ولایت و محصلین اشتراک نمودند. شماری از فرهنگیان و استادان ادبیات در مورد محتوا و ارزش این کتاب و ضرورت آن در شرایط کنونی مقالات خود را ایراد نمودند. تفصیل بیشتر از این رونمایی را در جریان برنامه می‌شنوید. یکی دیگر از شب‌های کابل به هدف نقد و بررسی آثار ادبی شاعران از سوی خانه ادبیات در کابل برگزار شد. با گزارش جاوید فیضی، خبرنگار رادیو آزادی، 23 برنامه شب‌های کابل هفته قبل به نام شب محمد افسر رهبین، شاعر و نویسنده کشور عنوان شد. این شب رهبین به همکاری پوهنتون ابن سینا، مرکز تاور افغانستان، انتشارات تاک، خانه فرهنگ افغانستان و چند نهاد دیگر تدویر یافته بود. گزارش این برنامه را در هفته آینده در مجله آزادی میشنوید. هفته قبل مجموعه شعری شریف سعیدی، شاعر افغان، برنده جایزه بنیاد نویسندگان سیویدن شناخته شد. با گزارش آژانس باختر، این مجموعه شعری سعیدی به نام خواب عمودی نام داشت که برنده جایزه بنیاد نویسندگان سیویدن شد و 50,000 کرون معادل 8,000 دلار را دریافت کرد. سعیدی با مجموعه شعری خواب عمودی از میان 1,059 نامزد جایزه بورسیه پاییز بنیاد نویسندگان کشور سیویدن را به خود اختصاص داد. این بورسیه پس از یک دوره بررسی چند ماه توسط هیئت مدیره نویسندگان سیویدن بر نویسنده، شاعر، مترجم و عکاس تعلق می‌گیرد. مهمترین معیار گزینش اثر در این برنامه داشتن کیفیت بالای ادبی و تاثیرگذاری آن است. این نخستین جایزه ادبی سیویدن است که شاعر از افغانستان برنده آن شده است.
همه اعمال انسانی شریف و همه کار بشر کثیف نیست. تمیز بین آنها و پاداش به هر یک عدالت می طلبد. قاضی عادل کسی است که هر دو دست او به مثابه شاهین ترازو دائما در توازن باشد و ذره ای از حقوق ظالم بر مظلوم و مظلوم بر ظالم را از خط قرمز عدالت عبور ندهد که باعث خمیدگی یکی از کفه های آویخته بشاهین شود. میگویند در روزگار خلیفه دوم حضرت عمر ابن الخطاب، مردم شبه جزیره عرب نوعی آرامش روحی یافته بودند و عدالت عمری چنان احساسی را در ذهن آنها خلق کرده بود که گویا هیچ گناهی و خطایی از دایره حکم عادلانه وی نمیتواند بیرون شود. دزدان و رهزنان هین اقدام به سرقت، عدالت بی‌ترحم او را در نظر خود مجسم می ساختند و متمولین هم با تکیه به این عدالت مال و منال خود را در حمایت آن می دیدند و دادرسی این خلیفه تا حدی بود که کمتر قضیه فرجام بی قناعت و نامطمئن در قبال داشت. از همه متحیر کننده این بود که گاهگاهی حضرت عمر از کاهش مراجعه مردم به خاطر دادخواهی من از دو خود چنان نگران می شد که خدای ناخواسته عدالت وی خللی داشته و گویا حق به حقدار نرسیده باشد، در حالی که این نتایج عدالت عمری بوده که فساد کاهش یافته و عاملین جنایات دست از اعمال ناروا برداشته بودن و شهر در آرامش و ثبات به سر می برد. ای کاش شمعی از این عدالت در دوران ما نیز وجود می داشت. خیر، داستان خیلی خیلی کوتاهی داریم. یک مورد از هزاران مورد کار آن مرد عادل با عنوان عدالت عمری. روزی از روزها یکی از مردانی که در دوران خلافت حضرت عمر ابن الخطاب تازه به اسلام گراییده بود، شکی در دل راه داد و آوازه عدالت حضرت عمر را گویا ناپایدار و زاده تبلیغ مسلمین برای بزرگ جلوه دادن این خلیفه می پنداشت و دائما در پیان بود که این عدالتی که عمر را از سایرین متمایز نموده را با چشم خود ببیند و با ذهن خود درک کند. هر روز روایت های تازه‌ای از عدالت عمر نه تنها در بین مسلمین بلکه سایر باشندگانی که تا هنوز در شرک می زیستن را می شنید و در نزد خود متردد به این بود که خلیفه‌ای با این صلاحیت و با این عظمت چگونه در فقر و فاقه می‌زید و شب و روز در جستجوی آن است که چه کسی بر حق یک هم نوع خود تجاوز کرده و یا با چه نیرنگی حقوق یک دیگر را پایمال نموده است. و مشکل این بود که این تازه مسلمان شده از ترس سایر مسلمین این شک درونی خود را نمی توانست آشکارا ابراز نماید و به این پرسش خود جواب دریابد. شبی تصمیم گرفت که به خانه حضرت عمر رود و از نزدیک ببیند که خلیفه چه می کند، چه می خورد و به چه کار خاصی مشغول است. آیا همه گفته های مردم درباره وی صدق می کند یا تصنعی در کار است؟ پاسی از شب گذشته بود که مرد شکاک در منزل خلیفه دوم را دق الباب کرد و شخصی که آن شب مهمان خانه عمر بود در را گشود و بعد از احوال پرسی دانست که با خلیفه کاری دارد. وی را به کلبه خاصی که حضرت عمر رضی الله عنه مشغول نوشتن فرمانها به والیان ولایات بود رهنمایی کرد. جنابشان با دیدن مهمان تازه وارد به پا خواستند و قبل از اینکه احوال را بپرسند چراغ را خاموش کردند و چراغ دیگری را روشن نمودند و بعداً مصروف مصافحه با وی شدند. مرد با دیدن این وضعیت که چرا خلیفه چراغ تیلی دست داشته خود را خاموش و دیگری را روشن کرد متعجب گردید و این کار خلیفه در نزد وی سوال برانگیز شد و با کمال بی‌طاقتی علت آن را با این جملات پرسید: یا خلیفه مسلمین، در بین این چراغ تیلی و آن چراغ دیگر چه تفاوتی موجود است و چرا با آمدن من او را خاموش و این دیگری را روشن نمودید؟ عمر ابن الخطاب با کمال متانت گفتند: چراغی که قبلا روشن بود مصرف تیل آن از حساب رسمی به خاطر کارهای دولتی بود و چراغ دومی از پول شخصی خودم که با شما ملاقات خصوصی دارم تأمین می شود. من نمی توانم مال بیت المال را در کارهای شخصی خود به کار گیرم. با شنیدن این کلام مرد از جا بلند شد و اجازه رخصت خواست. خلیفه با تعجب فرمودند: با چه کار و چه مشکلی آمده بودید بیان که عرق پایتان به خشکت برمی گردید؟ مرد گفت: کار من و مشکل من با این عمل شما حل شد و حال دانستم که سخنان مردم در مورد عدالت شما یا و نبوده است. تاریخ ادبیات یک جامعه سیر تکامل، ترقی، تحول و جریان تاریخی ادبیات آن را مطالعه و بررسی می کند. هر جامعه فرهنگ، هنر، صنعت و ادبیات خاص خود را دارد. به همین اساس تاریخ ادبیات روی ایجاد آفرینش های یک جامعه معین و مشخص بحث می کند. این تعریف را در مقدمه‌ای خواندم که در جلد اول تاریخ ادبیات ترکی و ازبکی که هفته قبل محفل رونماییان از سوی بنیاد زکی در تالار وزارت تحصیلات عالی تدویر یافته بود. شمس الحق آریانفر نویسنده و محقق ادبی یکی از سخنرانان این محفل بود و این کتاب را رفع یک نقیصه ادبی و نشانه‌ای از آزادی بیان و وحدت ملی در راستای شناخت فرهنگ اقوام ساکن و یک دیگر می‌داند.
این کتاب تکمیل یک نقیصه است که در جامعه ما شما وجود داشت. خب از یک رویداد حکایت بکنم بریتون که در زمانی که در افغانستان می‌خواستند تاریخ ادبیات نوشته شود، یکی از کسایی که دعوت شده بود در او مجمع کریم نزهی بود. باز کریم نزهی پیشنهاد کرد که خب وقتی که تاریخ ادبیات در افغانستان نوشته میشه به خاطر تکمیل جریان فکر در افغانستان، خب است که تاریخ ادبیاتی ترکی چغتایی هم نوشته شود تا جریان فکر در کلیت بررسی شود. و همین گپ باعث شد که نزهی 20 سال ممنوع القلم شود، دیگر هیچ حرفی از او در جای چاپ نشود و هیچ محفلی هم حضور نداشته باشه. اما حال خوشبختی است که امون قصه رفع شد و تاریخ ادبیاتی ترکی چغتایی و ترکی ازبکی امروز ترجمه میشه و در اختیار همگی است که امون قصه ای که او بزرگوار و قصرش آسیب دیده بود امروز رفع شده. و سخن دیگه است که نگاریش همین کتاب بیان عملی وحدت و یگانگی ملی و فرهنگی در جامعه ماست. شما توجه کنید در این کتاب حداقل از 400-450 شاعر نام گرفته شده که 90% زیاد دو زبانه است و دو زبان فارسی و دری، فارسی دری و ترکی شعر گفتن. و میبینیم که ملت‌ها چگونه در یگانه زیستن و چگونه در وحدت فرهنگ ایجاد کردن، مدنیت ایجاد کردن و امپراتوری‌ها را رهبری کردن.
بیان عملی وحدت ملی در افغانستان که در دهه‌های اخیر با نگرش صادقانه و دور از تبعیض در شمار زیادی از برنامه‌ها و محافل ادبی از سوی اقوام ساکن در کشور ابراز شده، نمایانگر مشترکات فرهنگی باشندگان این جغرافیا در ساحات مختلف است. سخنران دیگر این محفل، میرویس یاسینی نایب اول ولسی جرگه، این مشترکات را در گذشته و حال با این جملات ایضاح کرد.
فرهنگ و تهذیب دنیا مشترکات خود را دارد و از یکی دیگر جدا شدنی نیست. ما می بالیم که در افغانستان عزیز خود کتله محذب، کتله که همیشه بر افغانستان کار کرده، کتله که همیشه به تهذیب دنیا افزوده، کتله که همیشه به عنوان یک قوم، یک شعبه در ثقافت و در تاریخ دینی ما، فرهنگی منطقه و فرهنگی دنیا مشارکت داشته و مشارکت هویدا و پر افتخار. حضرت بیدر، حضرت امام بخاری رحمت الله علیه، بابر و نوایی اشخاصی بوده که به فرهنگ دنیا کمک کرده است و تهذیب دنیا مساعدت کرده است و از این هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتواند.
برهان الدین نامق در بخش اخیر یعنی جلد چهارم تاریخ ادبیات ترکی ازبکی با این پرسش که چه انگیزه‌ای باعث ترجمه این کتاب حجیم به زبان فارسی دری از سوی وی شده در مقدمه کتاب می نویسد. ادبیات گزارشی و ترجمه یکی از بخش‌های دیگر ادبیات ترکی ازبکی را تشکیل می دهد. ازبک ها از گذشته های بسیار دور به این سو با مردمان مختلف آسیای مرکزی، چین، روس، ایران، هند و عرب و سایر اقوام علایق و روابط نزدیک و حسنه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشتند. ادبیات گزارشی زاده و محصول همین پیوندهای بایسته انسانی است. جناب نامق در مورد ماخذها و کتابهایی که قبل از وی در راستای تاریخ ادبیات ترکی ازبکی نوشته شده و چه خصوصیتهایی ترجمه و نگارش این چهار جلد دارد می گوید.
درباره تاریخ ادبیات عمومی ترکان، البته پروفسور فواد کوپرولوزاده از دانشمندان معاصر ترک، اونا کتاب بزرگی نوشته کردن در 400 صفحه. اما در ازبکستان در فاصله 50-60 سال اخیر دو تاریخ ادبیات نوشته شده. یک تاریخ ادبیات از سوی فرهنگستان علوم ازبکستان نوشته شده در 5، و کتاب دیگری هم از طرف 3 دانشمند بزرگ ازبکستان تألیف شده. اولی از سوی نتن ملایف، دومین اثری از قرن 17 شروع شده تا نیمه نخست سده 19 میلادی نوشته میکنه پروفسور عبداللهی. سومین کتاب از جانب دانشمند دیگری به نام کریموف تألیف شده. در کتاب تاریخ ادبیات ترکی و ازبکی در جزء اول البته در اونجا تمام آثار نقد میشه. یک فرقی از این از آثار دیگر همی است که مثلا در تاریخ های ادبیات که نوشته شده در منطقه همه به شکل سوانی یا به شکل بیوگرافی نوشته شده، اما در اونجا تمام مسائل ادبی ولو مثنوی است، داستان است، حکایه است، شعر است، همه از اینا مورد نقد و بررسی قرار نه کریتیک ادبی در اونجا چیز بشه. و این کتاب و ارسی از این کتاب برای پوانتون هاست، کتاب درسی هست، چون این کتاب در زمان شوروی ها نوشته شده بود و در اونجا بعضی چیزهای با شرایط ادبی ماش متطابق نداشت، ما اونا رو حذف کردیم. البته اضافاتی را که ما ادب علاوه کردیم مطابق خاص و شرایط ادبی کشور ما بوده. دیگه اضافات ما هم با مراجعه و متون کهن خود ما شما بوده، ادبیات دری البته و خود ادبیات ترکی بوده.
دکتر اشرف غنی احمدزی، استاد تاریخ و علوم اجتماعی و کاندید ریاست جمهوری، که به گفته خودش 14 سال از عمر خود را در مطالعه تاریخ 600 سالی کشور که شکوفایی تاریخ ادبیات ترکی ازبکی نیز در همین قرنها بیشتر بوده سپری نموده است، به این باور است که مقدمات علوم مختلفی که امروزه غرب به انکشاف آن پرداخته شالوده تفکر دانشمندان بزرگ شرق بوده و ایجاد این همه آثار را وجود مشترکات فرهنگی اقوام ساکن در این سرزمین‌ها در گذشته عنوان می‌کند و معتقد به یک تغییر دیدگاه در همدیگر پذیری در شرایط کنونی است.
وحدت ملی اساسش مساوات هر افغان با هر افغان دیگه است و این مساوات با اساس ازی به وجود می که ما همه سهم خود در ایجاد تاریخ مشترک ملی و اسلامی خود داریم. اهمیت تاریخ ادبیات ترکی و ازبکی در چیست؟ من میخوام 4 نکته در قسمت خدمتتان ذکر کنم. اول تغییر دیدگاه است. تغییر دیدگاه به این معنی که ما از این فصل درخشان تاریخ خود بسیار بیخبر است و این 4 جلد یک فراموشی تاریخی را جبران میکن و این واجد نهایت اهمیت است، چون فراموش کردن گذشته باعث عظیم میشه که در حال ما درک درست از یکی دیگر نداشته باشیم از فرهنگ مشترک ما و از سهم عظیم که برادر و خواهرای ترک‌تبار ما در ایجاد فرهنگ اسلامی و ملی ما ایجاد کردن بی‌خبر باشیم. تغییر دیدگاه بسیار ضروری است. دوم سهم است که ترک زبانای ما در تاریخ جهان ایفا کرد. ده کتاب در سالهای 5 سال گذشته راجع به نقش اسلام در ایجاد تفکر عصری جهانی تولید شده و ثابت شده که از طب گرفته تا نجوم تا موزیک یک نقش اساسی در تغییر دنیای معاصر از طرف فرهنگ اسلامی صورت گرفت و در این بخش فارابی، خوارزمی، ابن سینا، ابوریحان و الوغبک سهم دارن که از هیچ فرد دیگه که در تاریخ معاصر
کمتر نیست. برای 500 سال آثار ابن سینا در غرب ترجمه میشه. خوارزمی اساس الجبری عصری و بنابری تمام نوع تحلیل اساسی فیلی را گذاشت. ابن سینا همین در وقتی که ما بیمارستان داشتیم غرب فکر میکرد که مرض از جن پیدا میشه. و ابو ریحان که در قلب افغانستان دفن است، تنها آثار الجبر ازی 10,000 صفحه چاپیده بوده میگیره، تقویم تمام ادیان دنیا رو نوشت. اولین بشرشناس دنیا ابو ریحان بیرونی بود و اولوغ بیگ و مکتبه که بعدا در مراغه جانشین شد و اثبات بسیار زیاد رسیده که پلر از اینا الهام گرفت و حتی شاید کپی کرد.
گفتیم کتاب 4 جلدی تاریخ ادبیات ترکی ازبکی می تواند یک مواد درسی در دپارتمنت های زبان و ادبیات ازبکی پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل شود و امروز این نهاد یگانه مرجع با اعتبار پرورش کادرها در بخش زبان و ادبیات ازبکی و ترکمنی است که از سالها بدین سو فعالیت دارد. پوهان عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان با ابراز امتنان از ترجمه این کتاب تاریخ ادبیات، آن را یکی از ممد تدریس به محصلین بخش ادبیات ازبکی می داند.
در سال 1362 هجری شمسی اولین نهاد مطالعه زبان و ادبیات ازبکی یعنی دپارتمنت ازبکی در چوکات پوهنزه ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل ایجاد گردید. شماری از کسانی که از این دپارتمنت فارغ شدند امروز استادان ورزیده و برازنده در رشته زبان و ادبیات ازبکی در پوهنتون‌های افغانستان تدریس می‌نمایند. وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان فعلا در پوهنتون‌های فاریاب، بلخ، بغلان، تخار، جوزجان، پوهنزه و پوهنزه‌های تعلیم و تربیت سرپل و سمنگان دپارتمنت‌های ازبکی دارد که صدها جوان دختر و پسر در آن مصروف تحصیلند. امیدوارم کتاب حاضر که امروز با معرفه آن نشستیم در پهلوی سایر آثار مورد استفاده اعظمی محصلان و اساتید محترم با خصوص نسل جوان قرار گیرد و نوری آن جامعه اکادمیک ما را تابناک بسازد.
دکتر سید مختوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز چون سایر سخنرانان با بیانیه مفصلی تأکید بر وفاق ملی داشت و نتایج این خصیصه را در ایجاد آثار گرانبهای ادبی و تاریخی مهم دانست و مثالهای ناشی از پس منظر وحدت ملی و دستاوردها از آن در گذشته و ترجمه از زبانی به یک زبان دیگر ملی را در تحکیم وفاق ملی برازنده عنوان کرد. و شاعر ذوالسانین امیر علی شیر نوایی را از بنیانگذاران ترجمه در بین دو زبان ترکی و دری دانست.
همچنان که امروز پالیسی جهانی سازمان یونسکو در خدمت فرهنگ، زبان و ادبیات توده ها به طوری است که باید به زبانهای مادری توجه شود، در حفظ زبانهایی که مایه های استواری داره از نظر تشخیص و تحلیل و ریشه‌یابی زبانها، در واقع یکی از رجال دلخواه یونسکو در سرآغاز قرن 21 هنوز هم میتوانم بگویم که امیرعلی شیر نوایی است و در واقع از بنیانگذاران ترجمه از زبان دری و ترکی و از زبان ترکی و زبان دری هم یکی از بنیانگذاران بسیار با پشتکارش هست. من ترجمه که از زبانهای افغانستان به زبانهای افغانستان صورت میگیره مایه تحکیم بیشتر وفاق ملی میدانم. در این مرحله خطیر از حیات ملی ما بیش از هر چیز به وفاق ملی نیازمند هستیم. من امیدوار هستم که سلسله این ترجمه ها ادامه پیدا کنه.
تا ترجمه کتاب تاریخ ادبیات ترکی و ازبکی در 4 جلد در بیش از 1800 صفحه حدود 20 سال زحمات شباروزی استاد برهان الدین نامق محقق و نویسنده کشور را می رساند که اصل متون آن در 3 مجلد و جلد 4مان که توسط خود مترجم نوشته شده بر آن افزوده شده است. از بیانات اشتراک کننده های محفل روگشایی این اثر پرمحتوا برمی آمد که این کتاب یکی از ضرورت ها در عرصه ادبیات و فرهنگ افغانستان در پهلوی ادبیات دری و پشتو بوده و مکمل ادبیات مردمان ساکن در این کشور پنداشته می شود. شنوندی خوب ما نادیه اسیر از قصبه کابل تعدادی از حکایات خیلی کوتاه و آموزنده از متون قدیم و جدید را انتخاب نموده فرستادند که ما از میان آنها به خاطر ارج گذاری به این کارشان چند تا را می‌خوانیم. سپاهی را گفتند چرا به جنگ نمی روی؟ گفت به خدا قسم که نه من آنها را می شناسم و نه آنها مرا، پس دشمنی میان من و آنها چگونه واقع شود که به جنگ بپردازم؟ و فرانسیس کارگو نویسنده معاصر فرانسوی یکی از دوستان تاجرش گفت شما اگر این تابلوهای نقاشی را که در منزل دارید بفروشید ثروتمندترین مرد دنیا خواهید شد. کارگو جواب داد ولی اگر ثروتمند شوم فوراً همه پولهایم را می دهم و این تابلوها را دوباره می خرم. شنونده های محترم، برنامه این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب.
به ورځ لاس بجه شوی. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته. زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې چې تر 11 بجو دوام کوي، راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام خبرو. پر راپورونو کې به واورئ چې د ملکی هوایی چلند خپلواک ریاست ادعا کوي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول پرته له دې چې له ترانسپورت وزارت سره یې تفاهم کړی وي له متحده عربي اماراتو سره یې د هوایی خدماتو یو تړون لاسلیک کړی. او ویل کېږي قمندان شجاعي چې په اروزګان ولایت کې د خلکو په وژنو او شکنجو تورن دی، فراری نه بلکې د سیمه ییزو پولیسو